أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم آخون قدس سره از حکم اخذ قصد امر در عبادات در متعلق امر با امر واحد به انهاء اخذش فارغ شد و فرمود اخذ قصد امر در متعلق امر قابل اخذ نیست، نه به نحو شرطیت و نه به نحو جزئیت، متعرض اخذ قصد امر در متعلق امر و تصحیح عبادیت با دو امر شده. که مبنایی است در تصحیح و تصویر عبادیت. مرحوم نائینی به این مبنا خیلی وابسته است و احتمال این حرف رو از کلمات مرحوم شیخ هم نقل میکنه مرحوم نائینی. مرحوم آخون قدس سر رو فرمود که عبادیت تصویرش با دو امر که نتیجه اون در نهایت این بشه که در مقام بحثمون هم هنوز بحث ثبوتیه، به حسب ثبوت تصویر عبادیت بر اساس دو امر که نتیجهش منتقل بشه به مرحله بعد و مقام اثبات و از اقتصار بر امر واحد بر اساس تطابق کشف بشه که به حسب ثبوتم امر واحده، پس توسلیت از وجود امر واحد در مقام اثبات کشف بشه، که عبادت به حسب ثبوت عبارت است از تعلق دو امر به عمل در مقابل توسلی که قوامش وجوبش به حسب لوح به جعل واحد و امر واحد مجعوله. اینو مرحوم آخون قدس سر رو فرمود بازم مشکلی رو حل نمی کنه. یعنی عبادت بر اساس تصویر اون با دو امر منتهی به نتیجه ای نمیشه. چرا؟ ایشان فرمود به خاطر اینکه اگر امر اول به گونه ای است که ساقط می شود، فرض کردید میگید عبادت یعنی با دو امر، یک امر تعلق میگیره به مثل ذات صلات که عبارت است از مبدأ و حد تکبیر و نهایت و حد تسلیم، امر دوم تعلق گرفته به اتیان به این ذات به قصد اون امر اول متعلق به این ذات. چون با دو امرم بناس اون چه وظیفه مکلفه قصد امر ثانی نیست، چون قصد امر ثانی اگر قابل اخذ بود در متعلق امر دیگه نیاز به دو امر اصلا نبود، با همون یک امر مشکل حل شده بود. این که میبینید با دو امر، چون میخواد مکلف مأمور باشه به قصد امری که با قطع نظر از امر ثانی مفروضه، تا محذور دور و خلف و محاذیر اختلاف رتبه و اینا اتفاق نیفته. پس شارع امر میکنه به اتیان به صلات مأمور به امر اول و به قصد امر اول. مرحوم آخوند فرمود این قضیه مشکلی رو از عبادیت عمل حل نمیکنه و نتیجه‌ای که مطلوبه که به اطلاق امر در مقام اثبات برای نفی عبادیت بخواید تمسک کنید به دنبال نداره، چون اگر اون امر اولی که شارع به ذات صلات کرده، نه صلات به قصد الامر، اون امر خالی از دو حالت نیست، یا به گونه ایست که ساقط می شود اون امر با انجام متعلقش بدون قصد امر و بدون قصد قربت، و یا این که ساقط نمی شود مگر به اتیان به متعلقش با قصد قربت و قصد امر. اگر به گونه ایه که اون امر اول ساقط می شود به اتیان به متعلقش بدون قصد امر، خب جا برای امر ثانی دیگه باقی نمی مانه که بخواد این عمل به عنوان امر ثانی عبادت بشه. چون اگر غرض به گونه ایست که بدون قصد امر ساقط میشه محقق میشه، یعنی امر توسلیه دیگه، امر دوم برای چه چیز؟ اگر غرض مولا به گونه ایست که با انجام صلات بدون قصد امر غرض مولا تأمین میشه، خب چه دایی مولا امر بکنه به قصد امر در ضمن فعل صلات؟ پس امر ثانی بی مورده. اگر امر اول به گونه ایست که غرض اون و حصول غرض از اون منوط به اتیان به قصد امر و بدون قصد امر غرض محقق نمی شود، خب امر ثانی لغوه، چون اون امر اول خودش باقیه، ساقط نیست. مکلف ناچار زمین بره، هوا بره، تا غرض مولا رو تأمین نکنه امر مولا باقیه، و مادامی که امر مولا باقیه عبد مکلف به امتثاله، و مادامی که غرض مولا به صرف اتیان به ذات عمل محقق نمی شود امر مولا ساقط نیست، و تا امر ساقط نیست عبد مکلف به امتثاله. پس اگر غرض حاصل نمیشه، مقتضای عدم حصول غرض اینه که امر ساقط نشده، و با عدم سقوط همون امر اول عبادیت محقق شد، و دایی نیست بر عبادی بر تصویر عبادیت عمل به جعل امر ثانی و اینکه در لوح مولا یک امر دیگری به ذات عمل به قصد امر بکنه. این حصیله کلام مرحوم آخوند بود که به حسب مقام ثبوت با دو امرم نمیتونید تصویر عبادیت بکنید، و ملاک عبادیت در نهایت غرض مولاست، غرضی که قائم به اتیان فعل به قصد امره، و با این فرض عقل حاکمه به لزوم قصد امره. من قبل از آنی که وارد کلام محقق نائینی بشم، که ایشان این بحث رو خیلی به جد دنبال کرده و بر اساس این عبادیت رو تصویر کرده و بر اساس همینم منتج به نتیجه اخذ به اطلاق برای اثبات توسلیت شده، اینجا کلام محقق اصفهانی قدس سره رو اول دنبال کنم. محقق اصفهانی قدس الله سره نسبت به این بخش از کلام مرحوم آخوند اشکالی داره. ایشان فرموده ما می توانیم هر یک از دو شقی که در کلام مرحوم آخوند آمده اونو انتخاب کنیم. شق اول این بود که انکان الغرض و یسقط بدون قصد الامر لا موضوع علی الامر ثانی، امر ثانی دیگه جا نداره چون غرض ساقط وقتی که میشه با امر اول، عمل میشه توسلی، عمل شد که دیگه توسلی، دیگه امر دوم برای چی؟ شما با امر دوم میخواید عبادیت درست کنید. اگر مأمور و بهبگونه است که بدون قصد قربت غرض از اون حاصل میشه، خب چه دایی دو امر شأن مثل خمس، زکات، غسل شأن اداء دینه که یک امر داره و اون امرم غرض از اون به امتثالش محقق میشه ولو قصد تقربی در کار نباشه. مرحوم اصفهانی فرموده ما همین شق اول انتخاب میکنیم، میگیم غرض یس خود. شما یا آخون چی فرمودید؟ فرمودید اگر غرض ساقط میشه جا برای امر دوم باقی نمیمانه. شون فرموده نه جا باقی میمانه. چرا یا محقق اصفهانی؟ خوب دقت کنید، بحث مفیدی داره محقق اصفهانی قبل از تقییمش و بررسی صحت و سقمش. فرموده جا برای امر دوم ولو با سقوط غرض از امر اول به فعل اون بدون قصد امر حاصل بشه، باز جا برای امر دوم باقی میمانه. چرا؟ برای اینکه ممکنه مولا دو غرض داشته باشه. یک غرض قائم به ذات عمله ولو بدون قصد قربت، اون غرض با انجام فعل بدون قصد قربت حاصل میشه و امرم به تبع ثابت میشه. ولی مولای غرض دیگری هم در مورد داره که اون غرض دوم قائم به انجام اون عمل با قصد امره. در این صورت مشکل فقط اینه که اگر عمل بدون قصد قربت واقع شد آیا مکلف میتونه اون غرض قائم به فعل، اون غرض دوم رو انجام بده، تأمین کنه به اعاده و تکرار عمل؟ فقط مشکلمون اینه، چون در بعضی از موارد ممکنه اگر امر اول ساقط شد جا برای اعاده، برای تدارک یک امر دیگری باقی نمونه. سابقا مثال زده بودم، مثلا قنوت فرض کنید واجب نه جزء نماز، اما ممکنه یک غرض قائم به صلات باشه مجرد از قنوت، بدون قنوت هم اون غرض حاصل میشه. ولی یک غرض یه قائم به صلات مع القنوته، یعنی قنوت یه خصوصیتی در نماز شما ایجاد میکنه، یه خصوصیت موجب مزیتی در صلات که موجب میشه که صلات دارای یک کمال مندوبی یا کلام کمال لازمی بشه. یه وقت اینه که از قبیل صلات اول وقت و فی المسجده، یه وقت اینه که از قبیل نه خصوصیتی است در نماز که اون خصوصیت در نماز الزامی هم هست، منتها اصل نماز وابسته به اون خصوصیت نیست، در حقیقت اون خصوصیت وابسته به نمازه. شما اگر نماز خوندید قنوت درش انجام ندادید دیگه نماز ساقط شد، قنوت قابل تدارک نیست، چون تدارکش به این نیست که بعد از نماز دستونو بلند کنید بگید ربنا آتنا. تدارکش اصلا غرض از اون قائمه به اینه که در رکعت دوم و قبل رکوع انجام بگیره. دیگه وقتش گذشت، آب جوبی که دیگه رد شد بر نمیگرده به جوب. اون وقتی که شما میتونستید قنوت انجام بدید انجام ندادید، حالا که میخواید انجام بدید دیگه قابل انجام نیست. مثل نماز بعد الوقت، دیگه وقتی وقت گذشت نماز با مصلحت وقت بر شما قابل تدارک نیست. اون چه قابل استیفائه ذات صلاته، نه صلات فی الوقت و صلات الادائیه. یه وقت مصلحت از این قبیله که دیگه اعاده عمل برای تدارک اون ممکن نیست، ولی یه وقت اینه که نه، تکرار و اعاده عمل برای انجام اون خصوصیت ممکنه، جا داره. مثل چی؟ شارع در بعضی از موارد جا گذاشته، شما یه نماز خوندید بدون قنوت، الان میخواید نماز با قنوت بخونید، چه کار باید بکنید؟ برید نماز جماعتی پیدا بکنید بتونید نمازتون رو دو مرتبه بخونید، قنوتتون رو اونجا انجام بدید. اعاده عمل اگر ممکن شد، استیفاء اون غرض الزامی از اون خصوصیت هم ممکن خواهد بود. خب محقق اصفهانی فرموده یا مرحوم آخون، شما خودت در بحث مره و تکرار، درست میگه این تیکه رو اصفهانی، خودت در بحث مره و تکرار گفتی در بعضی از موارد اعاده ممکنه، اعاده امتثال، و ضابطش هم این قرار دادی، گفتی اگر غرض از واجب به گونه‌ای باشه که فعل عبد علت تامه تحقق غرض باشه، اعاده امتثال ممکن نیست. مولا گفته منو سیراب کنید، عبد آورد یه لیوان آب ریخت تو حلق مولا فرو رفت، سیراب شد مولا. حالا این عبد اگر بخواد بره یه آب بهتری بیاره، آب تمیزتری بیاره، آب خنکتری بیاره، دیگه قابل تکرار نیست، چون غرض مولا به گونه ایه که فعل عبد علت تامه تحقق اون غرضه و قابل تجدید و تکرار نیست دیگه امتصال. ولی یه وقت اینه که فعل عبد علت تامه تحقق غرض نیست، بلکه از قبیل مقتضی است، اینجا اعاده امتصال علی القاعده اشکال نداره. مولا گفته تشنمه، عبد رفت یا آب آورد بغل دست مولا، مولا مشغول صحبت و حرفه، هنوز ور نداشته این آبو بخوره. عبد میگه خب این آبی که برای مولا آوردیم ولو حداقل امتثال هست، ولی اون خصوصیت مطلوب زائد رو نداره، میرم یک آب گواراتری، خنکتری، بهتری رو میارم. میره مجدد یه لیوان آب ور میداره میاره میگذاره بغل مولا، اون آب قبلی هم ور میداره میبره، اشکال نداره. اگر این کار رو نمی کرد امتثال حاصل شده بود با اون آب اول، ولی تجدید امتثال و اتیان به امتثال مجددن ممکنه اونجایی که فعل عبد علت تامه تحقق غرض نیست. ایشون به مرحوم آخون میگه یا مرحوم آخون، شما که مبنات اینه که ممکنه فعل عبد علت تامه تحقق غرض نباشه و لذا اعاده و تکرار امتثال در این فرض ممکنه، شما دیگه چرا این حرف رو میزنی که انکان الفعل الاول کافیان در تأمین غرض مولا فلا موضوع للامر الثانی؟ نه، امر ثانی چون غرض مولا یه غرضی است که با اتیان به مأمور به بدون قصد امر اون غرض دیگه حاصل نمیشه، ولی یه غرض حاصل میشه، اون غرضی که با فعل مجرد از قصد امر حاصل میشه اون غرض حاصل شد، اما یه غرض دیگه قائمه به فعل مع قصد الامر، اون غرض حاصل نمی شود و تحصیلش هم ممکنه برای عبد به اعاده امتثال. ولذا مولا امر میکنه، اصلا امر میکنه، میگه تویی که این کار رو انجام دادی دو مرتبه، برو همین کار رو به قصد امر انجام بده. چون همه غرضای من رو محقق نکردی یا مرتبه نهایی غرض واحد من رو محقق نکردی، اشاره میکنه در کلام اصفهانی به هر دو شق، یه وقت اینه که یه غرض مباینی وجود داره، یه وقت اینه که همون غرض به نحو اتم، اونم به نحو الزام، تمامیتش در حد کمال نیست، در حد الزامه. مولا امر میکنه ولذا امر دوم چه اشکال داره؟ اینو که خود مرحوم آخون در حد امر استحبابی که قبول داره، مرحوم اصفهانی میفرماد ما به گردن مرحوم آخون میگذاریم که شما در حد واجبش هم باید قبول کنیم. شمایی که اعاده امتثال رو ممکن میدانی در بعضی از موارد، اعاده امتثال گاهی به خاطر غرض تأمین غرض استحبابی است، فیکون الامر بالاعاده استحبابیا کما فی الامر باعاده الصلاه جماعتا لمن صلى فرادا. یه وقتی اینه که نه، اون مصلحت در حد استحباب نیست، در حد الزامه. فیکون الامر بالاعاده امرا الزامیا، که محل بحث ما اینه دیگه، امر دومم یک امر الزامیه، مولا الزام میکنه برای تحقق غرضش به انجام فعل به قصد قربه. پس یا مرحوم آخون گفتی ان کان الغرض یسقط به مجرد الاتیان لا مجال للامر الثانی، ما میگیم بله غرض یسقط و مع ذلك هناک مجال للامر الثانی. بعد مرحوم اصفهانی یک کلامی فرموده که مادر کلامهای صدر قرار گرفته. خوب دقت کنید، چیزی باقی نگذاشته بر بعدیاش، دقتهایی که اعمال کرده. بعد فرموده این قلت اگر عبد اتیان به متعلق امر کرد بدون قصد امر، نماز خوند بدون قصد امر و بدون قصد قربت، دو امر داشتیم ولی هر دو امر ساقط شد. شما یه محقق اصفهانی فرمودی جا هست برای امر ثانی، اون جایی که غرض مولا تماما حاصل نشده، ولو غرض از مأمور و به که ذات عمل بود حاصل شد، اما یه غرض دیگری حاصل نشده، پس یه امر دیگری. این قول شاید همین تعبیرم کرده، تجدد الامر، منتها تجدد و امرین. مرحوم آیه سعد اگر تجدد یک امر رو میخواست مصحح عبادیت قرار بده، ایشون میگه تجدد دو امر. خب اگر بناست این عبادت غرض ازش به گونه ایست که بدون قصد امر حاصل نمیشه، خب شما گفتید شارع دو امر میکنه، شما یا آیه اصفهانی در قبال مرحوم آخون. خب کلام اینه که با این دو امر چرا شما میگه امر اولی فقط با انجام متعلق امر بدون قصد امر ساقط میشه، هر دو ساقط بشه، منتها چون یه غرضی وجود داره که اون غرض قائم به اتیان فعل به قصد قربته، دو مرتبه این دو امر تجدد پیدا کنن. ولذا عبادیت عمل میشه به امر تجددی، همونی که مرحوم آقای صدر مبنایی که برای عبادیت قائل شد. محقق اصفهانی از این پاسخ میده، پاسخی نظیر پاسخ مرحوم آخوند تو کلام ایشون هست، میفرماد که موجبی برای سقوط امر نیست بعد از آنی که غرض تام از اون حاصل نشده. چرا میگید غرض حاصل نشده امر ساقط شده تا بگید این غرض موجب تجدد امر ثانیاً و ثالثاً؟ هر دو رو تعبیر میکنه، ثانیاً و ثالثاً. اگر غرض ساقط نشده پس امرم ساقط نمیشه. نگید امر ساقط میشه و به خاطر اینکه غرض باقیه امر تجدد پیدا میکنه ثانیاً و ثالثاً و هاکذا. نه، اصلا امر ساقط نمیشه، منتها کدوم امر ساقط نمیشه؟ امر به عمل به قصد الامر، اون امر ثانی در حقیقت، ولی اون امر اول که ساقط شد، ساقط شد به این مقدار که غرض از اون حاصل شد، اما چون غرض دیگری وجود داره که قائم به اتیان به اون مجددن هست، غرض دیگری وجود داره، پس بنابراین اون امر دیگر اقتضا میکنه اعاده عمل را. نه میتونست، نه میتونست با نماز و قصد قربت هر دو غرض تأمین میشد.
دو مصلحت
جداست، اما این دو مصلحت جدا با انجام عمل به قصد قربت حاصل میشه، ولی مصلحت ادنا قابل تحصیل بدون مصلحت اقصاص. میتونه بدون قصد قربت نماز بخونه، یه بخشی از مصلحت رو تأمین کرده، اما مصلحت مثل اینکه نماز بدون قنوت، مصلحت نمازی رو تأمین کرده اما مصلحت نماز مع القنوت استیفا نشده. ولی لازم نیست دو نماز بخونه، یه نماز بی قنوت یه نماز با قنوت. اگر نماز با قنوت بخونه مصلحت نماز بدون قنوت هم خونده، چون مصلحت نماز بی قنوت مشروط به عدم قنوت که نیست، مقید به فعل قنوت نیست، نه مشروط به عدم. ولذا مکلف تمکن داره از اکتفای به عمل مرتن واحده مع قصد الامر، ولی اگر این کار رو نکرد مادامی که عمل رو انجام نداده با اون قصد امر باید اعاده بکنه، تکرار بکنه. این کلام محقق اصفهانی. تو پرانتز این نکته رو به شما عرض بکنم، این که ایشون میگه امر ثانیاً و ثالثاً، کلام اینه که باید مفروضش این باشه که اگر امر رو ثانیاً فاقد قصد امر آورد باز مأمور به باشه. و حال این که اگر عمل دو مصلحت داره، یکی قائم به ذات عمل، خب اون که با اتیان عمل اول بدون قصد امر محقق شد، یه مصلحت هم قائم به فعل مع قصد الامر، فعل ثانی فاقد قصد امر که هیچ کدوم از اینا رو تأمین نمی کنه، ثانی رو تأمین نمی کنه چون قصد امر نکرده، اولی که ساقط شده امرش. ولذا این تو کلام مرحوم اصفهانی این قسمت یک زنندگی داره که ثانیاً و ثالثاً، اصلا نوبت به ثالثاً نمیرسه. ثانیاً اگر مع قصد الامر بیاره مصداق امر ثانی قرار میگیره، بدون قصد امر بیاره لغو خواهد بود، چون امر اول و غرض از امر اول به اتیان به فعل اولا حاصل شد، اون غرض ادنا، و با تکرار عمل امری افزوده نمیشه. این مثل امتثال بعد الامتثال که دیگه موجبی نداره. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی که اختیار شق اول که فرمود لنا، این که بگیم امر اول ساقط می شود در عین اینکه امر اول غرض از اون ساقط می شود و با اتیان اون بدون قصد امر محقق می شود، جا برای امر دوم هست. بعد فرموده ولنا اختیار و شق ثانی، و اون این که بگیم غرض به گونه ایه که با اتیان به عمل بدون قصد امر غرض از اون امر اول ساقط نمی شود. خب اگر ساقط نمی شود، مرحوم آخون فرمود امر ثانی لغوه. شما میخواید برای عبادیت امر دوم بیارید، خب امر دوم لغو، غرض ساقط نشد، امر اول باقیه دیگه. اگر امر اول باقیه، خب مکلف ناچار امتثال بکنه، امتثالش هم منوط به قصد امره، چون تا قصد امر نکنه غرض ازش حاصل نمیشه، و تا غرض ازش حاصل نشه امر باقیه، و وقتی که امر باقیه مکلف ناچاره تأمین بکنه غرض مولا رو به اتیان فعل مقصد الامر تا امتثال محقق بشه. این شق ثانیه در کلام مرحوم آخون. محقق اصفهانی فرموده نه، ما میگیم که بله غرض از امر اولم ساقط نمیشود، اصلا یه غرض بیشتر نداره مولا، اونم وابسته است به این که فعل مقصد الامر، بدون اون هیچی محقق نمیشه. فعل بدون قصد امر مثل صلات بی رکوع و سجود و بی وضو است. این گونه نیست که یه غرض در صلات بدون رکوع و سجود و بدون وضو است، یه غرض هم در مشتمل بر اینا، یه غرض بیشتر وجود نداره، اون غرض قائمه به فعل مقصد الامره. مرحوم آخون فرمود که خب اگر این گونه است، دیگه قصد امر رو ناچار مکلف بکنه و دیگه امر دوم لغوه. محقق اصفهانی میفرماید یعنی چه امر دوم لغوه؟ اگر بناس قصد قربت شرط عمله، خب شرطیتش از کجا میخواد نشأت بگیره؟ شما یا آخون گفتید عقل حاکمه، عقل کی میتونه تشخیص بده دخالت قصد امر رو در غرض مولا؟ کلام طویلی اینجا مرحوم محقق اصفهانی فرموده در بیان حقیقت شرطیت در مقابل اجزا و مرکب، که خودتون دیگه نگاه کنید چون ضرورتی نداره اینجا اون کلام، یک صفحه و نیم دو صفحه بیان این که حقیقت شرط چیه، و حقیقت شرط عبارت از اونیه که موجب فعلیت واجب در تأثیر در حصول غرضه، بدون اینکه خودش واجب باشه. وضو واجب نیست، واجب نمازه، اما تأثیر نماز در تحقق غرض مولا منوط به وضو است. شرائط فرقش از اجزا اینه که خودش واجب نیست شرائط، اما واجب بدون شرایط محقق غرض مولا نیست. خب اگر این شرط، منتها این شرط گاهی وقتا اخذش در متعلق امر به عنوان تقیید ممکنه، کما فی الامر بالصلات مقیدن به طهاره، طهارت شرطیست که اخذش در متعلق امر ممکنه، گاهی وقتا ممکن نیست. فرزن ما دیگه به جایی فعلا رسیدیم که با دو امر میخوایم عبادیت رو درست کنیم، بعد از آن که فرضمون اینه که با یه امر ممکن نیست، حالا که ممکن نیست، اما شرطیت تأثیرش در تأثیر فعل در غرض مولا که تفاوتی نمیکنه. شرط یعنی اونی که غرض فعل عبد بدون اون شرط محقق غرض مولا نیست. این شرط، خب شما میگید که اگر بدون این غرض مولا محقق نمیشه عقل حکم میکنه. آخون اینجوری فرمود دیگه، عقل حکم میکنه به لزومش، و با حکم عقل دیگه نیازی به امر ثانی نیست. عقل از کجا حکم میکنه به این که شرط عبادت قصد امره؟ یعنی اصلا این عمل عبادته؟ بله، اگر عبادت بود یعنی قصد عمد رو شاخش، اما از کجا عبد تشخیص بده که این عمل عبادت و غرض مولا، غرض مولا به گونه ای که منوط به قصد امر و قصد قربت. وزان قصد قربت وزان دیگر شروط مثل طهارت، مثل استقبال، چگونه مولا عبد تشخیص بده دخالت اموری رو از قبیل استقبال و نمیدونم شروط لباس مصلی و نمیدونم دیگر شروط مأمور به؟ مجالی نیست برای عقل در تشخیص دخالت این امور در تحقق غرض مولا. خب عقل در اونجا نسبت به اون شروط قاصره، نسبت به اون اموری هم که قابل اخذ نیست. آیا در اینکه عقل قصور داره از تشخیص، امکان اخذ اون خصوصیت و شرط در متعلق امر و عدم امکان دخل در امکان تشخیص عقل داره؟ عقل تشخیص نداره، چه اونی که قابل اخذه چه اونی که قابل اخذ نیست. پس به حسب عنوان اولی و واقعی که عقل نمیتونه تشخیص بده یا مرحوم آخوند دخالت قصد امر رو در غرض، کما این که نمیتونه دخالت بده تشخیص وضوء یا استقبال یا طهارت صوب مصلی یا مکان مصلی و امثال اینا رو در غرض. اگر بگی، اینجا دیگه مرحوم اصفهانی یه پا فراتر گذاشته، اگر بگی به عنوان احتمال دخل در غرض عقل حاکمه به این که باید شما با قصد امر فعل و انجام بدید، یعنی به عنوان ثانوی، به عنوان محتمل و دخل و به عنوان ثانوی لزوم احتیاط، اینجا بحثمون دیگه از ثبوت خارج شد رفت تو مرحله اثبات. اگر به این اعتبار، کلام اینه که خوب دقت کنید، ایشون میگه که درست عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط، اما شرطی داره. جایی عقل حکم به لزوم احتیاط میکنه که مولا دستش از بیان اشتراط قربت و از بیان اعتبار قصد امر حتی به امر ثانی بسته باشه. اگر دست مولا بسته بود و تمکن از بیان اصلا نداشت، عقل میگه غرض مولا رو باید تأمین کنی و بدون احراز حصول غرض مولا نباید اکتفا به موافقت احتمالی امر و به احتمال حصول غرض بکنی. مولا که دستش بسته، حالا که دستش بسته پس تو احتیاط کن. بله، اگر مولا دستش از بیان ولو به دو امر بسته بود، عقل حاکم به لزوم احتیاط بود. ولی فرض اینه که در ما نحنفی دست مولا که بسته نیست، مولا میتونه به امر دوم، منتها مرحوم آخون فرمود امر دوم لغوه. چه لغویتی؟ خاصیت این امر دوم اینه که با این امر دوم مولا تحفظ بر غرضش میکنه، به نحوی که اگر مولا سکوت کرد در حالی که میتونه اون غرض خودش رو به امر دوم بیان بکنه، میگیم خب لازم نیست دیگه ما انجام بدیم. چرا؟ بر این که عقاب بلا بیان قبیح، برمون بیان نکرد ولو به امر ثانی دخالت قصد قربت را در غرضش. پس نتیجه این میشه که سکوت مولا با فرض عجزش از بیان منشأ حکم عقل به لزوم احتیاطه، و اما با تمکن مولا از بیان و از امر ولو به امر ثانی مجالی برای حکم عقل یا مرحوم آخوند به لزوم تحصیل غرض باقی نمیمانه بعد از آنی که عبد ملزم به تأمین اغراض واقعیه مولا بدون وصول نیست. پس بنابراین نتیجه این میشه که امر دوم رو نگویا مرحوم آخون لغوه، امر دوم لغو نیست و نتیجه امر دوم اینه که نبودش به حسب مقام اثبات و به عدم احراز اون امر دوم اثباتن، نتیجهش این میشه که مورد مجرای اصل براءت خواهد بود، در حالی که اگر امر دوم ممکن نبود مورد مجرای اصل احتیاطی بود که شمای آخون میگفتی. مثلا این حصیله کلام محقق اصفهانی در مقام و لنا فیه بعض التعلیق یأتی انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.